کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر دوشنبه‌تون بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. روز پنجشنبه چند صفحه از فصل دوم دونکیشوت رو من خوندم در باب نخستین خروج دونکیشوت فرزانه از ولایت خود. اجازه بدید ادامه بدیم. متشکرم.
خواهش میکنم، در خدمت.
دونکیشوت همین که تواضع قلعه بیگی یعنی فرمانده قلعه را دید، چون در نظر او کاروانسرا قصر یا قلعه بود و کاروانسرادار قلعه بیگی، در جواب گفت: ای جناب قلعه بیگی، مرا هرچه دهند خرسندم، بود زیورم ساز و برگ سپاه، بود بسترم خاک آوردگاه. پانویس. شعریست مربوط به یک تصنیف رزمی قدیمی یادداشت دکتر باردن و در اینجا عیناً به شعر فارسی ترجمه شد. محمد قاضی. ادامه متن. کاروانسرادار گمان کرد مرد غریب از آن نظر قلعه بیگیش نامیده که وی را به جای یکی از فراریان قلعه کاستیل گرفته است و حالان که او اهل اندلس و ساحل سان لوکار بود و مردی بود دزدتر از کاکوس و مقلدتر از طلبه ها یا دلقک های درباری. بنابراین در جواب او گفت: از این قرار تو آنی که بر صخره خوابی همی، ز شب تا سحرگه نخوابی دمی. پانویس مربوط به دنباله همان تصنیف که آن نیز به شعر فارسی در آمد. مترجم فارسی. حال که چنین است، می توانید قدم رنجه فرمایید و مطمئن باشید که در این ویران سرا فرصت بل فرصتها خواهید یافت که نه تنها امشب بلکه در تمام سال نخوابید. وی پس از گفتن این سخنان رکاب دونکیشوت را گرفت و او با تلاش و تقلای بسیار و مانند کسی که در تمام مدت روز روزه بوده و روزه خود را نخورده است، از اسب فرود آمد و بلافاصله به کاروان سرادار دستور داد اسبش را تیمار کند، چون اسب او بهترین مرکبی است در جهان که تا کنون زین بر پشتش نهادند. کاروان سرادار به اسب نگریست و آن را با آن خوبی که دونکیشوت گفته بود نیافت و حتی نیمی از آن اوصاف را نیز در وی ندید. محازا اسب را به طویله برد و بست و چون باز آمد تا ببیند مهمانش چه می‌خواهد، دید که لولیان با وی آشتی کردند و اینک و شانه او را بیرون آورده بودند، ولی هر چه کردند نتوانستند طوق فلزی دور گردن و کلاهود بیغواره او را که با نوارهای سبز رنگ به هم بسته بود بیرون بیاورند، و چون نمی توانستند گره نوارها را بگشایند، می خواستند آنها را ببرند، لیکن دونکیشوت هیچ نمیخواست به این کار رضا دهد و ترجیح داد که تمام مدت آن شب را با کلاهود بماند. به همین جهت قیافه او در آن حال به قدری عجیب و بامزه شده بود که حدی بر آن متصور نبود. در حین اجرای این تشریفات دونکیشوت به اطمینان اینکه دختران لولی که سلاح از تن او بیرون میآوردند از بانوان محتشم قصر هستند رو به ایشان کرد و با لطف تمام این اشعار را که مربوط به یکی از تصانیف کهن بود خواندن گرفت. پانویس. این تصنیف کهن همان تصنیف لانسلو پهلوان افسانه‌ای است که میگوید هیچ یک از پهلوانان جهان مورد لطف و خدمت بانوان واقع نشد مگر لانسلو وقتی که از برتانی آمد. یادداشت دکتر باردن. ادامه متن: هرگز هیچ پهلوانی چون دونکی شد در آن دم که از ده خدا آمد مورد لطف و خدمت بانوان واقع نشد. دوشیزگان پاس خود او می داشتند و شاهزاد خانم ها تیمار اسب او، یعنی تیمار روسینانت می کردند. زیرا نام مرکب من ای بانوان روسینانت است، همچنان که نام چاکر شما دونکیشوت مانش. و هرچند من نمی خواستم جز به وسیله ابراز دلاوری های خود در راه خدمت به شما و به نفع شما به وسیله دیگری شناخته شوم، نیازی که در حال حاضر به استفاده از تصنیف کهنسال لانسلو پیدا شد، موجب گردید که شما از نام و نشان من پیش از وقت مقرر مستحضر شوید. لیکن آن زمان فرا خواهد رسید که شما بانوان محتشم فرمان دهید و من فرمان برم و زور بازوی من گواه بر آرزوی من به خدمتگزاری شما باشد. لولیان جوان که برای شنیدن چنین خطابهای آفریده نشده بودند جواب ندادند و از او پرسیدند که آیا میل دارد چیزی بخورد. دونکیشوت گفت هرچه باشد من قانع خواهم بود، چون اگر اشتباه نکنم هر چیزی به مزاج من سازگار است. خوشبختانه آن روز جمعه بود و در تمام کاروانسرا به جز چند تکه بریده از یک ماهی خشک کرده که به اصطلاح ولایات مختلف سگ ماهی یا ماهی ماش یا کوپور میگویند چیزی یافت نمیشد. پانویس: ماهی کوپور و اسامی سگ ماهی و ماهی ماش، اسامی این ماهی ها با آنچه در متن کتاب نوشته شده عیناً تطبیق نمی کند. به هر حال منظور این است که ماهی خوب در بساط کاروانسرادار نبوده و سروانتس در اینجا با الفاظ بازی کرده، ولی لطف آن قابل انتقال به زبان فارسی نیست. مترجم. ادامه متن: از جناب پهلوان پرسیدند آیا سگ ماهی می‌خورد و در توضیح گفتند که بجز آن ماهی نوع دیگری موجود نیست. دونکیشوت گفت می‌خورم، به شرط آنکه چند تکه از آن به من بدهید تا به جای یک قزل‌آلای کامل حساب شود، چون اگر بنا باشد به من 8 ریال پول بدهند به حال من تفاوت نمی‌کند که آن 8 ریال پول خرد باشد یا 1 سکه 8 ریالی. از طرفی ممکن است همان سگ ماهی مانند گوشت گوساله که از گوشت گاو لطیف تر است و یا مانند گوشت بزغاله که از گوشت بز نرم تر است از سایر ماهی ها بهتر باشد. به هر حال هر چه باشد زودتر بیاورید، زیرا رنج خستگی و سنگینی اسلحه را جز به کمک معده سیر نمیتوان تحمل کرد. میز غذای دونکیشوت را جلوی در کاروانسرا گذاشتند تا جایش خنک‌تر باشد و کاروانسرادار خوراکی از همان سگ ماهی که بسیار بد پخته شده و چاشنی فوق‌العاده بدی به آن زده بودند با قدری نان که به سیاهی و کپک زدگی اسلحه او بود به حضورش آورد. تماشای غذا خوردن دونکیشوت آدم را از خنده رودبر می کرد، زیرا چون کلاهخود بر سر داشت و نقاب آن را بالا زده بود با دست نمی توانست چیزی به دهان ببرد و ناچار بایستی کسی دیگر لقمه به دهانش بگذارد، چنان که یکی از آن بانوان عهده‌دار این وظیفه شد. دادن نوشابه به پهلوان ممکن نشد و شاید اگر راه چاره‌ای به فکر کاروانسرادار نمی رسید هرگز شدنی نبود، بدین ترتیب که او دو سر نی بلندی را سوراخ کرد، یک سر آن را به دهان دونکیشوت گذاشت و در سر دیگر آن شراب ریخت. پهلوان بیچاره همه این رنجها را تحمل می کرد ولی حاضر نبود نوارهای کلاه خودش بریده شود. در این اثنا مردی که کارش اخته کردن خوک ها بود بر حسب تصادف به کاروانسرا در آمد و در حین ورود 5-6 بار در نیلبک خود دمید. همین بس شد که دونکیشوت را در خیالات خود راسختر کند، یعنی خیشتن را در قصر بنامی پندارد و تصور کند که قضای او را همراه با نوای موسیقی به حضورش آوردند. سگ ماهی را قزل آلا و نان سیاه را سفید و آن لولیان هرزه را بانوان محتشم و کاروان سرادار را قلعه بیگی کاخ تصور کند. بدین جهت اتخاذ تصمیم و اقدام به خروج خود را بسیار به جا می دانست. با این وصف فکری که بیش از هر چیز نگرانش می کرد این بود که به آیین خاص به مقام پهلوانی نائل نیامده است، چون به نظر او مادام که مقام پهلوانی احراز نکرده بود قانونا نمی توانست در هیچ ماجرایی درگیر شود. فصل سوم در باب آن که دونکیشوت به چه شیوه شیرینی عنوان پهلوانی گرفت. دونکیشوت که از این فکر در رنج بود به شتاب به خوردن شام محقر کاروانسرا پرداخت. سپس همین که دست از طعام کشید کاروانسرادار را طلبید، او را با خود به طویله برد، در استبل را بست و در برابرش به زانو در آمد و گفت: ای پهلوان ارجمند، من از حضور حضرتت استدعایی دارم که هم موجب افتخار آن حضرت است و هم خدمتی است به بنی نوع بشر، و مادام که به لطف و عنایت خود وعده قبول نفرمایی از اینجا بر نخواهم خواست. کاروان سرادار همین که مهمان خود را در پای خیش افتاده دید و چون این سخنانی از او شنید، بیان که بداند که چه باید کرد و چه باید گفت، به حیرت در او نگریست. محازا کوشید که او را از زمین بلند کند، ولی تا وعده نداد که خواهش پهلوان را میپذیرد به این کار توفیق نیافت. دونکیشوت گفت: من از مقام والای حضرتت جز این انتظار نداشتم، اینک به عرض استدعای خود میپردازم. تقاضایی که من دارم و به طبع قبول آن حضرت نشسته است این است که فردا صبح مرا به آیین خاص به مقام پهلوانی مفتخر ساز. من امشب در نمازخانه این قصر سراپا مسلح شب زنده‌دار خواهم بود و فردا صبح چنان که عرض کردم مراسمی که آن همه در آرزوی آنم انجام خواهد گرفت، تا بتوانم چنان که شاید در ربع مسکون به دنبال ماجراهای پهلوانی به منظور کمک به نیازمندان و بر طبق آیین پهلوانی و وظیفه پهلوانان سرگردان چون من که ابراز این گونه دلاوری ها را راغبند بشتابم. کاروان سرادار که چنان که گفتیم مردی نسبتاً حیله‌گر بود و قبلاً حدسی زده بود که مهمانش عقل سبکی دارد، وقتی چون این سخنانی از او شنید گمانش بدل به یقین شد. اما برای آنکه موجبات خنده‌ای در آن شب برای خود فراهم کند، تصمیم گرفت همان قیافه حق به جانب را نگاه دارد. پس در جواب گفت که پهلوان در داشتن چنین آرزویی کاملا محق است و اتخاذ چنین تصمیمی از طرف نجیب زادگان بلند پایه که دونکیشوت خود نیز به حکم ظاهر آراسته و سر و وضع برازندش از زمره آنان به شمار می رود امری طبیعی و منطقی است. سپس به گفته افزود: من نیز در عهد شباب به چنین حرفه آبرومندی پرداخته، نقاط مختلف جهان را به دنبال ماجراهای خود زیر پا گذاشته، قصبه بالا بلندان را در مالاگا و جزایر ریاراون و قطب نمای اشبلیلیله و قنات سگوی و کارگاه روغنکشی والانس و رقصهای چوبی قرناطه و ساحل سانلوکار و رمه‌های اسبان کردو و خرابات شهر تولد و نقاط دیگر را دیده و در همه جا توانستم چالاکی پاها و ورزیدگی دستهای خود را به کار بگیرم. همه جا موجب ستم و زیان بسیار گردیدم. از بیوگان کام دل گرفته و از دوشیزگانی چند پرده عصمت دریده، بسیاری از یتیمان را فریفته و سرانجام خود را در کلیه محاکم و دربارهای اسپانیا مشهور ساختم. اینک سرانجام در قصر خیش معتکف شدم و از ثروت خود و دیگران امرار معاش می کنم. از پهلوانان سرگردان در هر وضع و مرتبتی که باشند، تنها به خاطر محبت بی اندازه‌ای که به این جماعت دارم پذیرایی می کنم، به شرط آن که ایشان نیز به پاداش حسن نیات من نقدینه خود را با من تقسیم کنند. پانویس در پایین شهر تولد، به قول کلمانس، سروانتس در اینجا می کوشد تا نقشه مضحک و کنایه‌آمیزی از اسپانیا ترسیم کند. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. همچنین کاروانسرادار به دونکیشوت گفت که در قصر خود نمازخانه ای ندارد تا پهلوان شب را در آنجا سر تا پا مسلح پاس دهد، چون نمازخانه سابق را خراب کردند تا به جای آن یکی نو بسازند. لیکن می داند که در صورت ضرورت می تواند این شب زنده‌داری را در هر جا که صلاح بداند انجام دهد، و بهتر آن که شب را در حیات قصر بگذراند تا فردا صبح به خواست خداوند تمام تشریفات مورد نظر انجام یابد و او رسماً مقام پهلوانی احراز کند و چنان پهلوانی شود که در جهان توان بود. به علاوه کاروان سرادار از او پرسید که آیا پول نقد به همراه دارد؟ دون کیشوت جواب داد که پشیزی با خود ندارد، زیرا در داستانهای مربوط به پهلوانان سرگردان هرگز نخوانده است که هیچ یک از ایشان پول با خود داشته باشد. کاروان سرادار به پاسخ گفت که پهلوان در اشتباه است، چون هرچند در داستانها اشاره ای به این مطلب نشده است، از آن رو که مؤلفین آنها لازم ندانستند چون این موضوع بدیهی و ساده ای را بنویسند و تأکید کنند که باید پول نقد و پیراهن سفید با خود داشت، لیکن به این استناد نباید چون این پنداشت که لازم نیست پهلوانان سرگردان به همراه خود پول داشته باشند. بدین گونه کاروان سرادار با اطمینان کامل تأیید کرد که تمام پهلوانانی که آن همه کتاب از نام و آوازهشان پر شده است و بر اعمالشان گواهی می‌دهد، در هر ماجرایی با بدره پر از نقدینه و جامه‌های متعدد و یک صندوقچه پر از مرهم برای مداوای زخم‌هایی که برمی‌داشتند به راه می‌افتادند و به گفته افزود، فلواقع در دشت‌ها و بیابان‌هایی که پهلوانان جنگ می‌کرده و زخم برمی‌داشتند، همیشه نه چنین بوده است که کسی حاضر به خدمتی ایستاده و زخم‌های ایشان را مرهم نهاده باشد، مگر اینکه ایشان را دوستی حکیم و ساحر بوده باشد که بیدرنگ کنیزکی یا غلامی بر فراز پار ابری از راه هوا با خود آورده و شیشه آبی با چندان خواص با خود داشتند که به نوشیدن چند قطره از آن زخم آنان بدان گونه التیام میپذیرفته که گفتی ایشان را هرگز اندک دردی نبوده است. اما پهلوانان باستان در فقدان چنین کمکی همواره شرط عقل می دانستند که مهترانشان نقدینه و وسایل لازم مانند نوار زخمبندی و مرهمهای گوناگون برای درمان و امراض داشته باشند. و اگر بر حسب اتفاق پهلوانان فاقد مهتر می بودند، موردی که به ندرت پیش می آمد، به ناچار خودشان همه آن لوازم را در خرجینک پشمین رنگارنگی جا می دادند و به ترک اسب خیش می بستند. چنان که گفتی در خرجینشان چیزی مهمتر از دارو و مرهم می بود، چون بجز در این مورد خاص در آیین پهلوانان سرگردان نبود که خرجین به ترک اسب خیش ببندند. به نتیجه کاروانسرادار به او توصیه می کرد و حتی مانند پهلوانی که بر حسب ضرورت به نوچه خود و یا به کسی که قرار است نوچه او شود فرمان دهد، به او امر می داد که از این پس بدون پول و بدون زاد راه و لوازم ضروری پا در راه ننهد و خواهد دید که چگونه پیش از آنچه خود تصور کند و خواهد دید که چگونه بیش از آنچه خود تصور کند از عاقبت دوراندیشی خیش خرسند خواهد بود. دون کیشوت قول داد که اندرزهای او را مو به مو به کار بندد. فوراً ترتیب همه وسایل داده شد تا دون کیشوت شب را در حیات استبل جنب کاروانسرا با سلاح رزم به شب زنده‌داری و پاسداری بگذراند. پهلوان تمام قطعات اسلحه خود را جمع کرد و بر روی آبشخوری سنگی در کنار چاهی گذاشت. بعد سپرش را به شانه آویخت و نیزش را به دست گرفت و با خونسردی تمام در برابر آبشخور به قدم زدن پرداخت. هنگامی که دونکی شد این گشت شبانه را آغاز کرد، شب در کار فرارسیدن بود. کاروان سرادار داستان جنون مهمان خود و حدیث شب زنده‌داری او را با سلاح رزم و تشریفاتی را که میبایستی دون کیشوت در طی آن رسماً عنوان پهلوانی بگیرد، برای همه کسانی که در کاروانسرا اقامت داشتند حکایت کرده بود. مهمانان که از این نوع جنون عجیب در شگفت مانده بودند، رفتند و از دور به تماشای دون کیشوت پرداختند. وی گاهی قدم آهسته می رفت و گاه به نیزه خود تکیه می زد و خیره خیره چشم به اسلحه خیش می دوخت و تا یک ساعت تمام نگاه خود را از آن بر نمی گرفت. شب کاملا بر سر دست در آمده بود، لیکن ماه چنان پرتو می افکند که از غایت روشنی با ستاره‌ای که از آن کسب نور می نمود سر جنگ داشت، به قسمی که هرچه نوچه پهلوان می کرد همگان می دیدند. در این اثنا هوس گریبان یکی از قاطرچیانی را که در آن کاروانسرا منزل کرده بود گرفت تا برخیزد و به مالهای خود آب بدهد، و برای این کار می بایستی اسلحه دون کیشوت از روی آبشخور برداشته شود. پهلوان همین که آن مرد را دید بر وی بانگ زد و گفت: ای سیاهی، ای پهلوان جسوری که به قصد دست درازی و اسلحه دلیرترین پهلوان سرگردان عالم که هنوز احدی مانند او شمشیر به کمر نبسته است قدم پیش گذاشته ای، زنهار اگر میخواهی جانت را بر سر جرأت و جسارت خیش نگذاری، آگاه باش که چه می کنی و دست به سوی این سلاح ها دراز مکن. قاطرچی پروای این سخنان نکرد و از این بی‌اعتنایی بد دید، چه اگر پروا کرده بود از پروای تندرستی خیش بی نیاز می گردید. برعکس دست دراز کرد و تسمه های بخچه محتوی اسلحه را گرفت و به کناری انداخت. دون کیشوت چون چنین دید سر به آسمان برداشت و در حالی که گفتی روح خود را به مخدومه خیش دلسینه می سپارد، بانگ برآورد و گفت ای دلبر من، در این حد که حرمت که نخستین بار به دل من یعنی به چاکر تو روا داشتند به فریاد برس. هرگز مباد که سایه لطف و عنایت تو در این نخستین خطر از سر من کم شود. و در حینی که این کلمات و کلماتی نظیر آن را بر زبان می‌راند، سپرش را به کناری انداخت و نیزه‌اش را با دو دست بلند کرد و چنان ضربتی سهمگین بر فرق قارچ ترچی نواخت که او را نقش زمین ساخت و به چنان حال نزاری انداخت که با ضربتی دیگر به یک باره از مراجعه به هر جراحی بی نیاز می گردید. وی پس از فراغ از این کار اسلحه خود را جمع کرد و باز با همان خونسردی قبلی خود در عرض و طول حیات به قدم زدن پرداخت. اندکی بعد یکی از یاران قاطرچی بیان که از ماجرا آگاه باشد، زیرا رفیقش هنوز بیهوش بر زمین افتاده بود، به قصد آب دادن به قاطرهای خود به چاه نزدیک شد. اما در آن لحظه که اسلحه دونکیشوت را از روی آبشخور سنگی بر می داشت تا رفع مانع کند، ناگهان پهلوان بیان که سخنی بگوید و یا به کسی ملتجا شود، بار دیگر سپرش را به کناری انداخت و نیزه‌اش را بلند کرد و چنان بر فرق قاطرچی دوم نواخت که کاسه سر آن بینوا اگرچه قطعه نشد ولی از چهار جا ترک برداشت. تمام ساکنان آن خانه از جمله کاروانسرادار به شنیدن صدا سراسیمه دویدند. دونکیشوت به محض دیدن ایشان سپرش را به شانه آویخت و دست به شمشیر برد و بانگ برداشت که ای دلبر محجبین من، ای توان و پشتیبان دل مسکین من، اینک هنگام آن فرا رسیده است که نظر عنایت خود را بر این پهلوان که بنده توست و در معرض تهدید چنین حادثه هولناکی است معطوف فرمایی. این کلمات چندان قوت قلب به دو بخشید که اگر تمام قاطرچیان عالم به او حمله می کردند، او یک قدم پس نمی نشست. یاران آن دو مجروح وقتی دوستان خود را در آن حال دیدند، از دور دونکیشوت را سنگباران کردند و او تا می توانست خود را در پناه سپر خیش در امان می داشت و برای آن که اسلحه خود را از دست ندهد، جرأت نمی کرد از آن آبشخور سنگی دور شود. کاروانسرادار فریاد می زد که ای مردم، او را راحت بگذارید، من که گفته بودم این مرد دیوانه است و چون دیوانه است اگر همه شما را هم بکشد بر او حرجی نیست. از آن سو دونکیشوت بلند فریاد می زد و ایشان را خائن و بیدین می خواند و می گفت که خداوند این قلعه پهلوانی نمک به حرام و بیادب است، زیرا هموست که اجازه می دهد با پهلوانان سرگردان بدین گونه رفتار کنند. سپس به گفته می افزود من اگر به درجه پهلوانی نائل آمده بودم به او می فهماندم که مردی خائن است، ولی به شما ای فرو مایگان زشت کردار اندک وقعی نمی گذارم. شما هرچه می توانید سنگ بپرانید و نزدیک شوید و جلوتر بیایید و به من حمله کنید. خواهید دید که این جسارت جنون‌آمیز تا به چه حد برای شما گران تمام خواهد شد. و این سخنان را با قیافه‌ای چنان مصمم و به لحنی چنان غرورآمیز ادا می کرد که مهاجمین از وحشت بر جای خشک شدند، تا جایی که دست خوش ترس خود و تسلیم سرزنش های کاروان سرادار گردیدند و دست از سنگ پراندن برداشتند. آنگاه دونکیشوت به ایشان اجازه داد تا زخمیان را بردند و خود با همان خونسردی و وقار پیشین شب زندگاری و پاسداری ادامه داد. خب آقای حمید، وقت ما امروز تمام شد، ادامه داستان رو بذاریم برای فردا.
حتما با کمال میل در خدمت
شما هستم. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. قربون شما.
شنوندگان خوش.
روز شما هم بخیر باشه.
خدا نگهدارتون.